بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث. الأول أنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها وقد عد منها الترجي والتمني. این فصل از شبنگی روز راجع به صیغه امره. اون فصل گذشته مربوط به ماده امر بود، یعنی اون که مربوط به الف و میم و را، جهات مربوط به این کلمه. اما در این فصل راجع به کیفیت افعال بحث می شود. اون همون طوری که ماده دارای وضعه، همون طور کیفیت هم دارای وضعه. کیفیت فعل ماضی وضع دارد، کیفیت فعل مضارع وضع دارد، کیفیت امر که ازش تعبیر به هیئت افعال می شود این دارای وضعه. در این فصل مورد بحث قرار می گیرد و اون جهات متعدده. یک جهتش این است که آیا هیئت افعال دارای چه معانی هست؟ معنای واحد دارد یا معانی متعدد دارد؟ در کلمات اصولیین معانی متعددی برای صیغه امر ذکر شده، به طوری که دیروز عرض کردم در حاشیه معالم تقریبا حدود 15 معنا برای صیغه امر ذکر شده. گاهی در انذار استعمال می شود، گاهی در تمنی و ترجی استعمال می شود، گاهی در اهانت استعمال می شود، گاهی در تعجیب استعمال می شود و هاکذا. لیکن مرحوم های آخون در مقابل مشهور عقیدشون این است که این معانی هیچ کدام مستعمل و فیه هیئت نیست. هیئت افعال و صیغه امر در این معانی استعمال نشده تا بشینیم بحث بکنیم که آیا این استعمالات کدامش مجازیه و کدامش حقیقته. اصلا نوبت به این بحث نمیرسه. میفرماید ایشون مستعمل و فی در تمام این موارد یک معناست و او طلب انشائیه. طلب انشائی رو اگر نظرتون باشه عرض کردیم که طلب یک مفهوم کلی دارد، یک وجود حقیقی داره، یک وجود ذهنی دارد، یک وجود انشائی داره. مفهوم طلب عبارت از اون چیزی است که شما با شنیدن لفظ طلب و کلمه طلب در ذهنتون میاد. مثل مفهوم انسان. مفهوم انسان کدامه؟ اونست که با شنیدن کلمه انسان در ذهن انسان میاد. این مفهوم کلی انسانه. در باب طلب هم همین طوره. همونیست که وقتی شما به لغت مراجعه می کنید در ماده طلب طلب رو اونجوری معنا میکنن. این مفهوم کلی طلبه، لازم این مفهوم کلی یک وجودات حقیقیه داره، یک مصادیق واقعیه دارد. مصادیق واقعیش عبارت از اون طلبهای نفسانی و خواستنهای واقعیست که قیام به نفس من و شما دارد. شما که یه چیزی رو میخوایید، این خواستن شما یک مصداق واقعیست برای مفهوم طلب، یک مصداق حقیقیست برای مفهوم طلب. پس مصادیق حقیقیه طلب اون طلبهای واقعی نفسانی موجوده در من و شماست. موقعی که چیزی رو واقعا بخواهیم، اینجا یک طلب حقیقی که قائم به نفس در من و شما تحقق پیدا میکنه. همونطوری که زید وجود واقعی و وجود خارجی مفهوم انسانه، این طلب حقیقی قائمه به نفس من و شما اینم مصداق حقیقیه برای مفهوم طلبه. و اما وجود ذهنی طلب کدامه؟ وجود ذهنیش همین است که شما بشینید طلب رو تصور بکنید، مثل وجود ذهنی انسان. وجود ذهنی انسان عبارت از تصور ماهیت انسانه، تصور مفهوم انسانه. وقتی که شما مفهوم طلب رو تصور کردید، ماهیت طلب رو تصور کردید، این صورت ذهنیه یک وجود ذهنی برای مفهوم طلب و ازش تعبیر میکنیم به طلب ذهنی و وجود ذهنی طلب. اما یک امر چهارمی هم در کاره که ازش تعبیر به طلب انشائی می شود. طلب انشائی هم خودش یک سنخیست از طلب، یک نقلیست از طلب، و او در تمام مفاهیم وجود انشائی تحقق نداره. بعضی از مفاهیمه که میتواند وجود انشائی پیدا بکنه و طلب از این قسم مفاهیمه. اما در باب انسان شما بخواهید وجود انشائی برای انسان درست بکنید، انسان مفهومش قابل این نیست که وجود انشائی داشته باشد. اما طلب قابله. وجود انشائی عبارت از چیه و به چه کیفیته؟ وجود انشائی معناش اینه که شما اراده بکنید که این مفهوم طلب و ماهیت طلب به واسطه صیغه افعال تحقق پیدا بکنه. این اراده شما تحقق پیدا کردن مفهوم طلب را به واسطه صیغه افعال، این سبب می شود که یک وجودی برای این مفهوم پیدا بشه به نام وجود انشائی، به نام طلب انشائی. مرحوم آراخون عقیده شون این است که هیئت افعال و صیغه امر در تمام این مواردی که اینها ادعا می کنند در معانی مختلف استعمال شده، ایشون معتقدند که صیغه افعال در تمام این موارد فقط در همین طلب انشائی استعمال شده. اقیم الصلاة و آت الزکات در طلب انشائی استعمال شده. تعطی به صورت من نسبهی که اینها میگن در تعجیب استعمال شده، ایشون میگن همینم در طلب انشائی استعمال شده، یا کون و خردتن خاص این، اونم در طلب انشائی استعمال شده. پس فرقشون در چیه؟ فرقشون در اینه که هدف ها فرق می کند، دائی ها و محرک ها مختلفه. هدف در اقیم الصلاه یک مطلبه و در آیه شریفه فتو به صورت من مثله یک مطلب دیگره. در اقیم الصلاه هدف اینه، هدف از این طلب انشائی این است که من و شما رو تحریک بکنه، من و شما رو وادار بکنه به این که در خارج اقامه صلات کنید، نماز بخوانید، ایتای زکات بکنید. هدف از طلب انشائی اقیم الصلات تحقق الاقامة الخارج و تحقق الصلات خارجنه. اما در آیه شریفه فاتوب صورت من مثله هدف این نیست، طلب انشائی تحقق داره. کلمه فعتو هیئت افعل در طلب انشائی استعمال شده، لیکن هدف این است که اثبات عجز مخاطبین رو بکند، تعجیز بکند اونهایی که طرف خطاب و مأمور قرار گرفتن و فعتو توجه به اونها پیدا کرده. پس هدف ها فرق می کنه و الا کلمه فعتو به صورت من مثله رو می تونید شما معنا کنید، یعنی انتم عاجزون من الاتیان به مثله. اینا که میگم کلمه فعتو در تعجیز استعمال شده، لازمه حرفشون اینه که شما کلمه فعتو رو بردارید، جاش کلمه انتم عاجزون رو بگذارید، بگیم آقا این آیه فعتو به صورت من مثله معناش چیه؟ بگید معناش این است که انتم عاجزون من الاتیان به صورت من مثله. معنای فعتو به صورت من مثله انتم عاجزون نیست، فعتو به صورت من مثله همون مفادش مفاد عظیم الصلاته، لیکن هدف اثبات عجزه. دائی و محرکه به فعتو به صورت من مثله اثبات عجزه، نه اینکه خود کلمه فعتو در انتم عاجزون استعمال شده باشد. پس مرحوم آیاخون می فرماید از نظر مستعمل و فیف عقیم السلام با فعتو به صورت من مثله هیچ فرق نمی کند، منتها هدف ها و دعوائی مختلفه. اونجا دعایش این است که من و شما رو تحریک به اقامه صلات در خارج بکنه، اینجا دعای از بستن فعتو و از امر فعتو این است که بفهماند که اونها عاجز از اتیان این سوره‌ای مثل قرآن هستن. بعد می‌فرماید نهایت چیزی که ما می‌تونیم موافقت بکنیم اینه که در عین اینکه مستعمل و فیه در همه یکسانه، کسی ممکنه اینجوری ادعا بکنه بگه در عین حال همه‌شون جنبه حقیقت ندارن. جنبه حقیقت و قد در عقیم و صلات و آت و زکات و اشباه اینها به چه صورت؟ به این صورت که بگیم که واضح هیئت افعال رو برای طلب انشائی وضع کرده، اما یه قیدی هم بهش اضافه کرده، گفته هیئت افعال رو در طلب انشائی استعمال کنید، در اینجایی که دائی و محرک و هدف انجام مأمور بهتر خارج باشه، که یک دائی خاص رو مطلیت در موضوع له و در مقام وضع داده باشد. اگر این طور شد و فتو به صورت منسیه مجازه، نه از نظر این که مستعمل و فیل عوض شده، از نظر این که اون قیدی که واضح مقید کرده اون قید تحقق ندارد. قید در مثل عقیم و صلات و آت و زکات تحقق داره. ایشون می فرماید اگر کسی این حرف رو بزنه میشه باش موافقت کرد، اما این غیر اون حرف اوله که بگیم مستعمل و فیها فرق می کنه. کلمه فتو در عجز استعمال شده، کلمه کونو قردتن خاصی در تصویر استعمال شده، یا کلمه اسکتی که شما در مقام اهانت به مخاطبتون میگید اصلا خود این اسکت در اهانت استعمال شده. مستعمل و فیها در تمام یک نوا و یک سانه. ایشون می فرماید از اینجا ما مطلب رو یه قدری وسیع تر می کنیم و یک نتیجه ای که تقریبا یه قدری جنبه تفسیری هم پیدا می کند. ما می کنیم این نتیجه رو در دنبال این بحث بگیریم و اون این است که آیا این استفهام ها و تمنی و ترجی هایی که در قرآن شریف واقع شده اینا به چه صورته؟ خداوند چطور میتونه استفهام بکنه؟ استفهام رو کسی میکند که جاهل به مطلب باشه، جهل که در باره خداوند راه نداره. پس چطور استفهام در قرآن زیاد دیده می شود؟ این لیتا و لعله هایی که در قرآنه خطاب به موسی می کند که برو سراغ فرعون باش مذاکره کن، لعله او یتذکر و او یخشا. این لعله رو خدا چجوری استعمال می کند؟ لعله رو کسی باید استعمال بکنه که جاهل به مطلب باشد یا عاجز باشه از این که اون مورد تمنی خودش رو در خارج انجام بده. آدمی که قدرت محضه، آدمی که علم محضه، چطور میتونه کلمه لیت و لعله در کلامش واقع بشود؟ لذا این یک مشکلی است که این استفهام های قرآنی و لیت و لعله های قرآن که مربوط به خود خداونده، خداوند می فرماید لعله یتذکر و یخشا، خدا به موسی می فرماید و ما تلک بیمینه که، یا موسی استفهام مال خود خداونده. این استفهام ها و تمنی و ترجی های قرآنی چه صورت داره؟ اینجاست که مفسرین، حالا همه یا اکثرشون، اومدن این مطلب رو ذکر کردن، گفتن که این استفهام ها، این تمنی و ترجی های قرآنی، اینا همه جنبه مجازیت داره. از معنای موضوع له و مستعمل و فیه اولیش خارجه. نمیشه استفهام به نحو حقیقت در قرآن راجع به خداوند تبارک و تعالی باشه. لذا قائل به این اصطلاح شدن، گفتن این صیغه های متعدد استفهام و تمنی و ترجی اینا از معانی خودشون جدا شده اند، از معانی اولیه منسلک شدن. لذا باید ملتزم به مجاز و امثال ذلک بشویم و الا با هیچ قاعده ای نمیشه تطبیق بکند این استفهام ها و تمنی و ترجی ها. مرحوم آیا خود می فرماید چه مانعی داره که ما بیاییم اینجا نظیر همین حرفی را که در باب هیئت افعال ذکر کردیم در باره استفهام قرآن و لیت و لعلش همین حرف رو بزنیم. بگیم که این استفهام اصلا معنا و مستعمل و فیهش استفهام حقیقی نیست. شما خیال میکنید که استفهام برای استفهام حقیقی وضع شده، که استفهام حقیقی معناش اینه که یک کسی جاهله واقعا در مقام برآمده که مطلبی رو که نمیداند بفهمد و طلب فهم میکند و طلب رفع جهل میکنه. این استفهام حقیقیه. ایشون میگن استفهام در استفهام حقیقی استعمال نشده. اصلا موضوع له عدات استفهام استفهام حقیقی نیست. موضوع له عدات استفهام استفهام انشائیه. استفهام انشائی معنیش این است که انسان صیغه استفهام رو، عدات استفهام رو استعمال بکنه و اراده کند که مفهوم استفهام به واسطه این لفظ وجود پیدا بکند و تحقق پیدا بکند اون مفهوم به واسطه این لفظ و به واسطه این صیغه. و استفهام انشائی که لازمش جهل نیست که در باره خداوند تبارک و تعالی مستحیل باشه. اونی که لازمش جهله و استحاله برای خداوند داره استفهام حقیقیه، یعنی مصداق واقعی مفهوم استفهام، مصداق حقیقی مفهوم استفهام. اما وجود انشائی این مفهوم و استفهام انشائی این هیچ ملازمه با جهل نیست. این به اختلاف موارد فرق میکنه، به اختلاف جوائی فرق میکنه. اگر جوائیه در این استفهام انشائی استفهام حقیقی باشه این ملازمه با جهله، اما اگر جایی بر این استفهام انشائی استفهام حقیقی نیست. جاییش این است که میخواد با موسی صحبت بکنه، اظهار محبت بکنه، عرض میشود اظهار لطف بکند به موسی. خب اینجا چیش ملازمه با جهله؟ وقتی میگه ما تلک به یمین که یا موسی، استفهام استفهام انشائیه. جایی و محرکشم اظهار محبت و اظهار لطف الهیه. چرا بگیم اینجا از معنای خودش منخلط شده؟ چرا ادعای مجازیت به این ترتیبی که مفسرین ذکر کردن بکنیم؟ میگیم استفهام موضوع لهش استفهام انشائیه، منتها جوائی بر این استفهام انشائی متفاوته. گاهی جایی اظهار محبت مثل این آیه، گاهی جایی اظهار تقدیر و یا انکار مثل استفهامات انکاریه و تقریریه، گاهی هم جاییش استفهام حقیقیه و این در کلام خداوند وجود نداره. نسبت به خداوند نداریم یک استفهام انشائی که جاییش استفهام حقیقی باشه. پس این مطلبی رو که راجع به صیغه امر ذکر کردیم در باب لیت و لعل و عدات استفهام هم ذکر میشه و باز نتیجه میگیریم که این حرفایی که در کتاب مغنی و اشباه کتاب مغنی برای استفهام ذکر کردن، گفتن علی استفهام قدیتونو به معنای استفهام حقیقی، قدیتونو به معنی تقریر، قد یکون به معنی الانکار و قد یکون به معانی الاخر، ایشون میگن اینا معانی استفهام نیستن، استفهام یه معنا بیشتر نداره و هو الاستفهام الانشائی و این جهات مربوط به جوابی و مربوط به هدف استفهام کننده است. هدف ها مختلفه و الا مستعمل فی و موجوده در تمام استفهام ها، حتی استفهام های در کلمات من و شما یک معناست و او عبارت از استفهام انشائیه و استفهام انشائی تنها در یک صورت ملازمه با جهله و اونجاست که دائی و محرک استفهام انشائیه و استفهام انشائی تنها در یک صورت ملازمه با جهله و اونجاست که دائی و محرک استفهام حقیقی باشه و این دائی در کلام خداوند هیچ وقت وجود نداره که ما ملتزم به انصلاح بشویم، این طوری که مفسرین بیان کردن. اصل کنید این آیت حلق و بسیر قتل هم مواردیست که مربوط به سیغه و مربوط به بیعت افعله و سیغه مباحث و حل اول همهور و ما یوزخر و لسیغت معانه که بسا در کلمات اصولیین برای سیغه معانه مختلفی زد شده که قد تعملت فیها، ادعاش این است که هر کدام از این معانی مستعمل فیه و مستعمل فیها متعدده و قد عد منها، شمرده شده است از این معانی ترجی و تمنی، مثل همون علا یا ایها اللیل الطویل، علا یا انن جلی که انجلی گفتن به معنای تمنی انجلا هست، مثالهاش در همون حاشیه معالم هست مفصل. و تهدید، ته در مقام تهدید هم استعمال شده است، از کردن مثل همین تعبیری که خود شما می کنید از بچه تون ناراحتی در مقام تهدید میگید هر کاری میتونی انجام بده، هر کاری میتوانی بکن به صورت تهدید. ولی انذار راهی در مقام انذاره، مثالش ظاهرا این آیه شریف است که در مقام هلاکت اون قوم وارد شده که تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام، این تمتعو داره انذار میکند به این که سه روز دیگه شما بیشتر مهلت ندارید و بعد گرفتار عذاب الهی هستید. ول اهانه، از کردن مثل همین مثالی که انسان در مقام توهینه به کسی مثلا میگه اسکت، این اسکت که امر به سکوته به عنوان اهانه به اون مخاطب گفته میشود. ول احتقار، احتقار گاهی در مقام کوچک کردنه، این یک مثال از قرآن ذکر شده براش که موسی به اون سحره گفت القوا ما انتم ملقون، بیارید میدون ببینیم چی دارید، یعنی این سحرهای شما ناچیزه، این سحرهایی که شما آمدید برای مبارزه و معارضه با من خیلی کوچیک و پسته، القوا ما انتم ملقون. یا شما مثلا گاهی در مقام کوچیک کردن طرف میگه بیار ببینید چی میدون داری، یعنی حرفا در پای ثبوت بی ارزشیه. و تعجیب که همون راجع به اعجاز قرآن آیه فضلو به صورت من مثله، و تصویر کونو قردتن خاصه، این که روز قیامت به یک ادعی گفته می شود یعنی به این کلمه اونها تبدل صورت پیدا می کنن، از صورت انسانیت به صورت فرده تبدل پیدا می کنن. الی غیر ذلک از معانی دیگری که برای صیغه امر ذکر شده. خب اینا رو اصولیین گفتن. حالا مطلب این طوره، ایشون میگه و آزا تماشر ها، مطلب این طور نیست که اینا گفتن، این طور نیست که اینا تمامیتون مستعمل و فیه سیغه الباطه. ضرورت ان سیغه مستعمل لفظی واحد من ها هیئت افعال ثلاثه ایام، این تمسخو داره انذار میکند به این که 3 روز دیگه شما بیشتر مهلت ندارید و بعد گرفتار عذاب الهی هستید. ول اهانه، از کردم مثل همین مثالی که انسان در مقام توهین به کسی مثلا میگه اسکت، این اسکت که امر به سکوته به عنوان اهانت به اون مخاطب گفته میشود. ول احتقار، احتقار گاهی در مقام کوچک کردنه. این یک مثال از قرآن ذکر شده براش که موسی به اون سحره گفت القوا ما انتم ملقون، بیارید میدون ببینیم چی دارید، یعنی این سحرهای شما ناچیزه، این سحرهایی که شما آمدید برای مبارزه و معارضه با من خیلی کوچیک و پسته. القوا ما انتم ملقون، یا شما مثلا گاهی در مقام کوچیک کردن طرف میگی بیار ببینیم چی میدون دارید، یعنی حرفا در پای ثبوت بی ارزشیه. و تعجیب که همون راضی به اعجاز قرآن آیه فضلو به صورت من مثله. و تفسیر کون و قرادتن خاصه، این که روز قیامت به یک ادهی گفته می شود، یعنی به این کلمه اونها تبدل صورت پیدا می کنند، از صورت انسانیت به صورت فرده تبدل پیدا می کنند. علاوه بر ذلک از معانی دیگری که برای صیغه امر ذکر شده. خب اینا رو اصولیین گفتن. حالا مطلب این طوره، ایشون میگه و آزا تماشر ها، مطلب این طور نیست که اینا گفتن، این طور نیست که اینا تمامیتون مستعمل و فیه سیغه الباطه. ضرورت ان سیغه مستعمل لفظی واحد من ها هیئت افعال در این معانی استعمال نشده. هیئت افعال در ترجی و تمنی و اشباه اینا استعمال نشده، بل لم تستعمل الا فی انشاء طلب، فقط در طلب انشایی در تمام این موارد استعمال شده است. در طلبی طلب انشایی هم خودش یک سنخیست از طلب، در مقابل مفهوم طلب، در مقابل مصدر حقیقی طلب، در مقابل وجود ذهنی طلب یک طلب چهارم داریم که ازش تعبیر به طلب انشائی می شود. بل لم تستعمل الا فی انشاء طلب، پس هیچ فرقی بین این موارد نیست. چرا؟ الا ان الدائی الی ذلک، دائی و محرک و هدف از این عوامر فرق میکنه. دائی به استعمال صیغه افعال در انشاء طلب اما یکون طرفاً هو الضعف و تحریف نحو المطلوب الواقعی، کما اینکه دائی گاهی اینطوره که مقصود این است که اون مأمور به در خارج واقع بشه. و مولا با کلمه اقیم الصلاه من و شما رو تحریف به اقامه نماز در خارج بکنه، کما اینکه دائی گاهی اینطوره یکون و اخرا احد هذه الامور. گاهی هم جایی تمنی و ترجیه، گاهی هم جایی اقامت افتخاره، گاهی هم جایی تعجیز و تسخیره. پس اختلاف بین این موارد مربوط به عالم جایی و هدفه، نه مربوط به عالم استعمال و مستعمل فیه. حالا از نظر حقیقت و مجاز بودن هم یکسان است. می فرماید وقت و سارا ما ممکنان یدعا، نهایت چیزی که کسی ممکنه ادعا بکنه و انسان بکنه ادعا تو به تذیره اینه که هم تکون صیغتو موضوعتن به انشاء طلب همو بای قیدی دیما ازا کان این انشاء طلب به جایی بحث و تحقیق شخص و انجام مأمور و بهتر کاره، این قید و واضح در مقام بعد درش مسئلیت قائل شده، لا به دائن آخر از این دوائی متعدده تمنی و ترجی و اقانت و احتقار و اشباه داله. وقت نتیجه این دو میشه فیتون و انشاء و طلب بسیقه دعصن، اونجایی که دائی بحث و تحریک باشه، انشاء طلب بسیقه به دائی بحث، این حقیقت هم و انشاء طلب بسیقه به دائی تحضیب، تحضیبش از باب مثاله، این مجازن اقامت و احتقارشان همینطوره، تحضیب و تحضیبشان همینطوره. پس اینجوری میشه گفت اما و آزاد غیر کونه ها مستعملتن که تحضیبه و غیره، این غیر اون هر جسی از کلمات اصول این استفاده میشه که اونم جان اصلا استعمال در تحدید شده، استعمال در تحدید و تصویر و اشباه ذالک شده. فلا تقصد ایقاظون لا یخفا انما ذکرناه فی صیغت الامر، این مطلب که ما راجع به هیئت افعال گفتیم که مستعمل و فیهش یکیه و جوابش متعدده، این جار فی سایر صیغ الانشائیه، یک مطلب وسیعیست که در سایر صیغ انشائیه هم جریان داره. حالا از باب مثال و کما یکون و دائی الى انشاء تمنی او ترجی او الاستفهام، انشاء اینا به چی میشه؟ به صیغه ها، تمنی و ترجی انشاءش به لیت و لعله میشود، استفهام انشاءش به عدات استفهام میشه. تمامی که دائیه به وجود انشاءی اینها طارتن و وقت خبوت حاضر استفاد حقیقتن، گاهی دائیه به استفهام انشاءی استفهام حقیقیه، دائیه به تمنی و ترجی انشاءی اون تمنی و ترجی واقعی نفسانی، لیکن گاهی این طوره تمامی که جایی داری این طوره یکون و جایی غیرها اخرا، جایی هم همین استفهام انشایی، جاییش استفهام حقیقی نیست، جاییش مطلب دیگره، اظهار علاقه و محبته، جایی همین تمنی و ترجی انشایی، جاییش تمنی و ترجی حقیقی نیست که مستلزم جهل و عجزه، بلکه مقصود این است که اظهار علاقه کنه، اظهار عبدی شود مسرت و خود نسبت به این شیء مورد تمنی و ترجی بکنه. خب حالا که اینطور شد فلا وقت لول التزام و نیست برای این مطلبی که کسی از مفسرین ملتزم شدن، ملتزم به چی شدن؟ به انصلاف سیغه ها انها، گفتن سیغه لیت و لعلل و استفهام منطلق شده از معنای اصلی خوده و استعمال شده در غیر معانی حقیقیه. در کجا؟ ازا وقع افتی کلامی تعالا، اونجایی که در قرآن قرار گرفته. باید ما متزن به انطلاق بشیم. چرا؟ لاستفاده مثل هذه المعانی فی حقه تبارک و تعالی تمنی و تردی ممتنع در باره خداوند، استفهام حقیقی ممتنع در باره خداوند، مستحیل است مثل این معانی در حق خدا. مثل این معانی کدومه؟ مما لازمه العجز و اول جل، چیزایی که یا دلیل بر عدم قدرته یا دلیل بر عدم علمه. و چون خداوند تبارک و تعالی قادر مطلق و عالم مطلقه، معنا نداره این عجز و جل در باره او را پیدا بکنه. مما لازمه العجز و اول جل و انه لا وجه له. این کلمه و انه لا وجه له از اون کلمات بی‌فایده است که ایشون اینجا ذکر کرده. واقعا لا وجه له این کلمه اینجا ذکر بشه، برای اینکه نه عطفش روشنه که این و انه لا وجه له به کجا عطفه. آیا میخواد به فلا وجه الالتزام همو رو تکرار میکنه و انه لا وجه له، یا عطف به استحاله که انه لا وجه له این معانی در باره خدا، یا دنباله لازمه العجز و اول جهل و عجز و جهل هیچ کدوم لا وجه له برای خداوند؟ همه احتمالات درش جریان داره و اصلا وجودش هم بیفایده است. ایشون میگه لا وجه له الالتزام بالانصراف. چرا؟ و ان المستحیل انما هو الحقیقی منها، اونی که در باره خداوند محاله استفهام حقیقی محاله، تمنی و ترجی حقیقی محاله، اونی که ملازمه با عجز و جهله. اما لل انشائی الایقائی، استفهام انشائی کجاش در باره خداوند محاله؟ استفهام انشایی کدومه؟ وجود انشایی رو معنا میکنه. الذی یکون بمجرد قصد وصوله به صیغه. معنای انشا این است که اراده میکند که مفهوم به این لفظ تحقق پیدا بکنه. مثل اینکه شما در بابه به اراده میکنید که ملکیت به واسطه بیت و تحقق پیدا بکنه. مفهوم بیت به واسطه گفتن بیت و شما محقق بشه. مفهوم زوجیت به واسطه کلمه زوج و کف تحقق پیدا بکنه. انشائیات در باره معاملات خیلی روشنه. نظیرش در اینجا مفهوم طلب به واسطه صیغه امر در هیئت افعال، مفهوم الاستفهام نه استفهام حقیقی به واسطه اداه استفهام، مفهوم از ترجی و تمنی به لیت و لعل تحقق پیدا بکنه. الذی یکون به مجرد قصد وصوله به صیغه، این معنای انشائیه. وفی کلام میخوالا، در کلام خداوندم قد استعمل این معانی الایقائیت الانشائیه ایضا. اما جایش استفهام حقیقی نیست، جایش تمنی و ترجی حقیقی نیست. یا لإظهار ثبوت این معانی به طور حقیقت، بل لأمر آخر، جاریش چیز دیگره. حسب ما یقتضیه الحال، موارد از نظر دوایی مختلفه. من اظهار المحبت میخواد اظهار محبت به موسی بکنه، میگه ما تلکه یمینه که یا موسی، یا اظهار انکار بکنه در موارد استفهامات انکاریه، یا تقریر در مورد استفهامات تقریریه، لیکن همش مربوط به عالم جاییه نه مستعمل و فی. وقت از اینجا یه نقطه دیگری روشن میشه، حتی برای خود ما نه مربوط به خداوند فقط باشه، و من خود ظهره انما ذکر من المعان الكثیره لصیغة الاستفهام. این معانی متعددی که در کتاب مبنی برای صیغه استفهام ذکر شده لیس کما ینبغی ایضا، استفهام یه معنا بیشتر نداره و اون استفهام انشائیه، اون را جوابی محرکاتش در موارد مختلفه.